اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر له مقالید السماء
ساعت 21:09 شب رسیدیم. تلاوت استاد محمد لیسی رو هدیه حضورتون میکنیم. آیات 22 تا 24 از سوره مبارکه حشر به مدت 6 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البارئ المصور له الأسماء والحسن.
الله الله الله
يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
آنچه شنیدید تلاوتی بود با صدای استاد محمد لیسی، آیات 22 تا 24 از سوره مبارکه حشر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
شبتون بخیر باشه. خیلی خوبه که شنونده های خوبی داریم مثل شما که لحظه به لحظه در کنار مایید، لحظه به لحظه میشنوید، لحظه به لحظه رصد میکنید و نظرتون در کنار برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن به ما منتقل میشه و این خیلی به ما انرژی میده در تهیه و تولید برنامه های متنوع تر و بهتر و هم کمک میکنه که نقاط ضعفمون رو تبدیل بکنیم به نقاط قوت و نقاط قوتمون رو در برنامه‌هایی که تقدیم شما می‌شود تقویت بکنیم. اگر که مایلید همچنان با ما باشید و نگاه و نظر و پیشنهاد و انتقاد و نکته‌ای اگر دارید با ما مطرح بکنید، به هر حال پل‌های ارتباطی و مسیرهای زیادی برای ارتباط با ما در اختیارتون هست. از شماره 162 که مربوط به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست تا شماره های خود شبکه، یعنی شماره تلفن های 220-430-17 220-516-32، همچنین شماره پیامک ما 30100 که همیشه در کنار شماست و در اختیار شما، و البته تلفن گویای ما 27-86-0100. این پلای ارتباطی به طور 24 ساعته در اختیارتونه. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته و مطلبی دارید از طریق این شماره ها میتونید به ما منتقل بکنید. حتی شما این فرصت رو دارید که به روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق 30162 پیامک بزنید. بریم سراغ یکی دیگر از برنامه های امشب رادیو قرآن. یکی دو برنامه دیگه تقدیمتون خواهیم کرد، هم روشنگر رو میشنوید که ویژه شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه است و هم ترجمان وحی. دعوت میکنم روشنگر رو بشنوید به مدت 35 دقیقه.
قرآنی هو جنتی هو آیت الاکوانی قرآنی هو حجتی ان جئت للرحمنی.
روشنگر
بكلام ربي يا فؤادي أشرقات هو روحی و تلهج للاله لسان.
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدارس قرآن، دو نوع مدرسه قرآن.
اما برنامه‌های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجدانی احزانی ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن. با روشنگری دیگر در خدمت شما هستیم و تقاضا میکنم که شنونده رادیو قرآن باشید.
جدد حیات القلب بالقرآن کی تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآداء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
خب همونطور که استحضار دارید و برنامه قبلی رو احتمالا شنیدید، ما در برنامه قبلی به حضور دو کارشناس ارجمندی که خدمتشون هستیم یه گفتمان چالشی رو ایجاد کردیم و در واقع به وجود آمد در حوزه آموزش قرآن کریم که در برنامه گذشته عملا به جمع‌بندی دقیقی هم نرسیدیم و موکول کردیم به برنامه جدیدمون که الان در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. خدمت جناب استاد نباتی سلام عرض می‌کنم، کارشناس محترم سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای سفری و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
سلامت باشید. جناب استاد بهرالعلوم، حافظ کل قرآن کریم و مدیر محترم مرکز آموزش حوزه دوام مرکز قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه، خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت شما جناب استاد نباتی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز دارم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. خب من این مرور چند ثانیه داشته باشم به برنامه گذشته. ما سوالی که از اساتید کردیم، حالا می‌خواستیم برسیم به قسمت‌های پیشرفته و حفظ و اینها، از اون در واقع عبور می‌کنیم و در واقع چشم‌پوشی می‌کنیم. سوالی که مشخصا ما در برنامه گذشته پرسیدیم و عملاً به پاسخ مشخصی هم نرسیدیم این بود که ما در هدف‌گذاری آموزش عمومی، حالا خصوصاً با محوریت آموزش و پرورش، چه دورنمایی رو ترسیم کردیم برای دانش آموزانمون و چه انتظاری رو باید داشته باشیم بعد از اینکه بالاخره 10-12 سال این دانش آموز در سیستم آموزش پرورش ما رشد کرد، در انتهای کار او چه انتظاری باید ازش داشته باشیم در حوزه قرآن. ولی موارد مختلفی مطرح شد، دیدگاه‌های مختلفی که الان ما می‌خوام ان شاءالله پی بگیریمش. در خدمت جناب استاد نباتی هستیم. قرآن ما اصلاً حالا اون گفتگو گذاشتم اون رو من به نوعی تکرار میکنم، ما اولا که اصلا و ابدا منکر زحماتی تا به حال کشیده شده نیستیم، سر جای خودش همه زحمت کشیدن، همه بزرگواران بالاخره تلاش کردن. گام دوم انقلاب که از آقامون بیانیه صادر فرمودن اشاره فرمودن، بالاخره ما تو گام اول کلی اتفاقات مهم افتاد برای کشور، ولی خب نواقصی هم داشتیم اون رو باید بپذیریم. الان ما در حوزه آموزش قرآن کریم هم به نظر من باید گام دومش رو نگاه بکنیم. ما در گام اول بله نکات خوبی داشتیم، 40 سال 40 اندی سال راهای خوبی رفتیم، آموزش‌های خوبی هم انجام دادیم، کلی بالاخره اتفاقات خوب افتاده در فضای قرآنی ما، همه اونها محترم سر جای خود و قابل تقدیر. الان که ما در این نقطه هستیم، برای آینده‌مون چه ترسیمی داریم جناب استاد نباتی؟ مشخصا اون نقطه‌ای که چالش ما رسیدیم این بود که شما تعریفتون از آموزش قرآن در مدرسه چیست؟ 12 سال فرزند من میاد خدمت حضرت عالی در آموزش و پرورش و 12 سال درس قرآن رو از ابتدایی از کلاس اول ابتدایی تا اون پای 12 هم داره. ثم مازا نهایتش چیست، شما چه تعریفی دارید؟ من بعد انتهای کار بعد 12 سال بهش بگم که مثلا پسرم دخترم تو بعد از قرآن چه چیزی بدانی، روخانیش باید بلد باشی، فهمش باید بلد باشی، چه چیزی شما هدف گذاری شماست در خدمت؟
بله خدمتتون عرض کنم، من در مقام دفاع نیستم، خودم اتفاقا از منتقدین جدی آموزش قرآن کشور هستم، حتی در آموزش با اینکه خودم اینجا هستم ولی سعی میکنم خیلی محافظه‌کار نباشم، این صریح‌تر بتونیم با موضوع چیز کنیم. بالاخره حق عامه است و به هر حال ما یک وظیفه‌ای داریم، امروز هم به هر حال ما در اینجا هستیم، باید کاری بتونیم انجام بدیم، تکلیف شرعی و قانونی ما است. ببینید یه پاسخ این است که ما درس قرآنمون تابع مثل سایر دروس هست، ما اگر در درس‌های دیگه خیلی موفق هستیم میگیم این قرآن موفق بودیم، اگر در سایر درس‌ها مثلا الان بچه‌های ما این همه فارسی خونن، آیا در زبان فارسی مثلا در نوشتن مثلا یه مطلبی یا خوندن یه مطلبی آیا واقعا مثلا یه شعر رو بتونن بخونن، سعدی و حافظ رو بتونن بخونن، آیا مسلط شدن یا سایر دروس که این همه هم روش سرمایه گذاری میشه و اینا. طبیعتا درس قرآن هم تابعی است از سایر دروس، یعنی تحت تاثیر اون، اگه در بچه قرآنش خوبه سایر درسش هم خوبه، اگه دانش آموز سایر درسای ضعیفه قرآنش هم ضعیفه، یعنی برای اینا با هم ارتباطی دارن. اینو باید توجه کنیم که ما یه افتی رو بله در کل نظام، به خاطر همینم سن تحول به
میاد. مثال شما مناقشه هست استادا، ببینید بفهم. اگه ما مثلا ما درس حافظخوانی میذاشتیم 12 سال، بالاخره بعد 12 سال طرف 4 تا بیت حافظ میتونه درست بخونه. آها. ولی ما داریم آموزش
حافظ.
ولی ببینید عرض اینجاست، ببینید ما دارید شما آموزش فارسی رو دارید با حافظخوانی مقایسه میکنید، ما داریم میگیم 604 صفحه قرآن ثابته، همین 604 صفحه رو ما داریم
اتفاقا قیاس کاملا در واقع درسته. چرا؟ چون قرآن کلام بلیغه، اتفاقا شما باید اگر بخوایم قیاس کنی باید با حافظ قیاس کنی، چون قرآن یک کلام بلیغه.
دقیقاً
شما بخوای خواندن قرآن، فهمیدن قرآن، من اخیراً بغداد یه دوره‌ای داشتم برای معلمان عراقی و اونجا دانش آموزان بودن، من دانش آموزان ازشون می‌پرسیدم با کمال تعجب می‌دیدم که اونا هم شدیداً ضعف دارن تو خوندن قرآن. چرا؟ چون حالا اونجا بحثای که روخانی قرآن است به اونا هم وارد بود، چون بحث اعراب گذاری و اینها هست که مسائلی که داشت، اینطور نبود که اونا چون عرب زبان هستن الان قرآن خیلی خوب می‌خونن. شاید دانش آموزان ما برخی از به مراتب بهتر از اون مدرسه‌ای که من می‌دیدم می‌خوندن، بچه‌های ایرانی ما. ببینید اتفاقا بچه‌های ما در اون شرایط از همون کلاس اول، ما اگر 2 زنگ قرآن در هفته داریم، اونا 5 زنگ فارسی دارن فقط. سالای بعد 4 زنگ و 3 زنگ و اینا همیشه فارسی رو داشتن، چند برابر در صفه شعر هم میخونن. اگر الان شما حافظ جلوشون باز کنید،
استاد اگه ما بخوام بعد از معلم فارسی بپرسیم چرا فارسی بلد نیستی، میگه خب بقیه قرآن بلد نیستن، خب اینکه به نظر کار پیش نمیره.
نه میخوام بگم
خود قرآن الان ما جدا جدا بحث میکنیم، الان خود آموزش قرآن رو داریم واکاوی میکنیم.
من گفتم یه دلیلش این افتی است که ما در همه درس ها داریم قرآن رو هم شامل میشه، یعنی یه مقداری اون افتی که در کل نظام آموزشی موجود داره. ببینید نظام آموزشی که نظارتش وجود نداره، الان تو مدرسه یه معلمی، ما الان 3 زنگ در هفته قرآن داریم، معلم داره 1 زنگ قرآن درس میده یا 2 زنگ درس میده، خب معاونت آموزش ابتدایی ما که باید بره برنامه‌های درسی رو اجرا کنه، خودش ده ها طرح داره که در راه خودش مونده، درست که اصلا نباید طرح اجرا کنه، اون مسئول اجراست، باید بره ببینه که مثلا گروه‌های آموزشی ما، خود معاونت باید بره ببینی که این معلم چرا ساعت اجرا، چرا معلم آموزش نیده، چرا لوحه نداره. الان من عرض میکنم خب ما الان تو درس قرآن خودمون لوحه‌های روحانی نیاز داریم، خب این لوحه‌های روحانی مدارس ما ندارن الان، برای روحانی که شما مد نظرتونی که معلم باید روش اشاره ساده، معلم آموزش ندیده مثلا، لوحه روش اشاره رو بلد نیست، استفاده نمیکنه،
یعنی میفهمید که ما کمبود زیرساخت آموزشی داریم. دقیقاً که متعین نمیشه. خب ما چه هدف گذاری داشتیم که ما اگه بو لوح بیاد معلم بیاد فلان بیاد کمک آموزشی بیاد میخوام اون هدفه برسیم؟ خب اون هدفه پاسخ سوال منه که من از نگرفتم پاسخش.
هدف ما ببینید، ما دقیقاً 2 اهداف برنامه درسی قرآن که مصوبه شورای عالی هم است، اتفاقا از معدود درسایی که مصوبه شورای عالی داره طبق مصوبه کتاب تألیف شده و برنامه اجرا میشه درس قرآن.
خب میشه اون هدفو به من بگید که
خب
چیه؟
خب هدف ما در آموزش قرآن تا پایان سوم ابتدایی روحانی قرآن بوده.
روحانی به چه معنایی؟
روحانی به معنای خواندن، حالا اون تلقی که از گذشته بوده ها، تعریفی که از گذشته بوده،
همون تعریفی که شما آره. مد نظر
ولی این تعریف جدید ما این است که خواندن و فهمیدن بایستی در واقع لحاظ بشه، آیاتی به بچه آموزش بشه که بچه ها بتونن باشه ارتباط برقرار کنن.
این مد نظر شماست تو این آموزش جدید؟
تو آموزش جدید داریم به این سمت میریم، هنوز این اتفاق به این شکل نیفتاده.
یعنی شما میفهمید تا پایه سوم ابتدایی مد دانش آموز سوم ابتدایی چه چیزی بخوام برای آموزش
بتونن بچه‌ها به صورت شمرده آیات قرآن رو بخونن،
شمرده درست بخونن،
شمرده بخونن، آره
شمرده درست بخونن
دیگه، بله ترقی همینه. از پای چهارم به بالا هم بحث روانخانیه. منتها من نکته‌ای که میخوام بگم، ببینید خود این هدف گذاری رو من میگم محل اشکال میدونم، به خاطر اینکه شما میگی وقتی میگی که کل قرآن را بتواند بخونه، نتیجهش همین میشه که از
ما اصلا اسم کل قرآن نیوردیم.
شما نیوردید تلقی جامعه بین.
شما چه هدف گذاری داشتید برای این که
شما تو سوالتون مستطره، میگی بچهای ما قرآن چجوری میتونن بخونن، وقتی میگی یعنی کل قرآن رو داری مد نظر قرار میدی. ما میگیم این بایستی تو این جلساتی که ما با شما بیاییم این بحث‌های علمی رو مطرح کنیم. معلمان ما به این بحث‌ها نیاز دارن، جامعه ما به این بحث‌ها نیاز داره که معلوم بشه که آیا اصلا تلقی روحانی که ما تو کشور داریم اصلا این تلقی درسته؟ ما داریم درست حرکت می‌کنیم؟
الان من به نظر میاد شما خود حضرت عالی مؤلفه و در واقع راهبر منابع آموزشی هستید که شما خودتون اون خود اون هدف گذاری که اونجا دارید میفرمایید رو بهش نقد دارید، یعنی میفهمید که روحانی، ولی روحانی من قبول ندارم، روحانی منظورم اینه.
آره آره این درسته ترقیم. ما نقد جدی داریم
از خروجیش. حالا اگه بگید استاد بهروزی هم در خدمت شما باشیم دقایقی. استاد ما در خدمت شما هستیم.
بله من ممنونم، عرضم به خدمتتون چند تا نکته رو من عرض کنم. یکی این که بحث روحانی و روانخوانی که در آموزش پرورش الله جناب استاد نبوتی هم فرمودن، این که بگیم وظیفه خواندن کل قرآن، آموزش خواندن کل قرآن بر عهده آموزش پرورش هست یا نه، یه سوالی من از جناب نبوتی دارم. چقدر اگر یک فردی، حالا کوچیک یا بزرگ، از قرآن رو برای ما بخونه و صحیح بخونه، ما میتونیم مطمئن شیم که میتونه کل قرآن صحیح بخونه؟ آیا بعد کل قرآن رو پیش ما بخونه تا بفهمیم؟ میتواند به جز استثناءاتی از کلمات قرآن که داریم، تو قرآن استثناءاتی داریم. من فکر میکنم اگر کسی قواعد رو برای ما بتونه در مثلا یک جزء قرآن پیاده بکنه، ما میتونیم مطمئن بشیم که کل قرآن رو میتونه بخونه، به جز اون استثناءات عرض کردم. این دوتا خیلی از هم متفاوت نیستن. این که میخونه یا نمیخونه و این مهارت رو ادامه میده، افزایش میده و استمرار میده، اون یه حرف دیگه ایه. ولی همین توانستن رو، یعنی اگه کسی بتونه سوره بقره رو مثلا بخونه، من میگم اگه کسی بتونه سوره بقره رو مثلا حفظ بکنه، میتونیم امیدوار باشیم که کل قرآن هم میتونه اگر وقت بذاره و انگیزش رو داشته باشه. ما میگم اگه کسی بتونه یک جزء قرآن درست پیش ما بخونه، بنظرم مثلا یک جزء قرآن رو بخونه میتونه، چون میدونید خود دوستان ما در سازمان پژوهش هم روی این کار کردن که ما لغاتی در قرآن داریم پرکاربرد، یک بار بخونه الذین دیگه بقیه هم میخونه الذین دیگه، الذین که مثلا نمیخونه. این یه سال و یه نکته که حالا وقت ایشون شد صحبت کنن. موضوع دوم در مورد اون همزمان بودن خواندن و فهم. ببینید قطعا این درسته که ما وقتی میگیم قرآن رو بخونیم یعنی بهره از فهم اون هم داشته باشیم، اما در مسیر آموزش ممکنه ما اینا رو تفکیک کنیم. در مسیر آموزش ها ممکنه ما در مسیر آموزش در یه مقطعی اینا رو از هم تفکیک کنیم، ولی ما نهایتا دنبال این هستیم که به اصطلاح یک دانش آموز یا یه فرد که اومد قرآن یاد بگیره رو ببریم به این سمت که وقتی قرآن رو میخونه بدون بهره از فهم نباشه، اون برای ما مطلوب کامل نیست. گرچه ما این جمله رو از حضرت امام داریم که فرمودن که اگر فکر کردی که قرآن خوندن بدون فهم هیچ ارزشی نداره، این از وسواس شیطانه. اینو حضرت امام فرمودن، اینم جای خودش محفوظ باشه. ولی تو هدف گذاری آموزشی ما به دنبال این هستیم که هم کودک هم بزرگسال وقتی که قرآن میخونه بدون بهره از فهم نباشه. حال ممکنه امروز یه تفکیک بکنیم، امروز اینشو درس بدیم، جلسه بعد اونو درس بدیم، تو مسیر آموزش ممکنه این تسهیل رو انجام بدیم.
بله.
ولی تو هدف گذاری درست میفهمن، منم با ایشون موافقم که ما باید خواندن و فهم رو با هم داشته باشیم.
روشنگر رادیو قرآن.
اتفاقا سوال خوبی مطرح کردید. این همون سوالی است که خیلی ها مطرح میکنن، آقا چقدر قرآن رو بخونن میتونی کل قرآن رو بخونن. همین سوال رو چند وقت پیش مدیر کل قرآن اطلاعات نماز وزارت خونه از من پرسید، من پاسخی به ایشون گفتم به شما عرض میکنم. بله زمانی میتونه کل قرآن رو بخونه که همه قرآن رو خونده باشه. این که ما فکر میکنیم اگر یه جزء قرآن رو بخونیم، محل گفتگوه دیگه، میتونه کاملا در واقع شما بس آموزش عمومی کل کشور در نظر بگیرید، نه یه عده خاصی که با یه استعدادهای خاصی با یک زمینهای خاصی.
عموم
قرآن کسی که میخواد همه حافظ رو بخونه باید همه حافظ رو بخونده باشه، روانخوانی بکنه. اینطور نیست که من اگه به 10 تا شعر مثلا حافظ یا یه همه جا رو میتونم بخونم. اتفاقا تو حوزه قرآن چون بحث فهمم مزید بر علت هست، کمک میکنی که ما اینجوری نباشه که فکر کنم با یه جز دو جز قرآن طرف میتونه همه قرآن رو بخونه. آیاتی که نخونده باشه خب طبیعتا نمیتونه بخونه و این محقق هم نشه در حوزه عمومی. در یه گروه خاص گفتم با یه استعدادهای خاصی شاید بشود یه مقدار این رو تقویت کرد.
عملی تر بگم مثلا مسئله تقابون در جزء 28 کلمات و آیات و عباراتش کاملا تکراریه. مثلا والله به ما تعملون بصیر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. والله
تقابون تقابون جزء ساده ترین آیاتی که فهمیدم.
اگر کسی سوره بقره رو بتونه بخونه مثلا عرض میکنم، یا مثلا جزء 1 بتونه بخونه، مثلا بتونه بخونه تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و ولکه، این نمیتونه سوره مثلا فرض کنید تحریم رو بخونه، یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لک، همون حروف همون اعراب خیلیش همون کلماته ده. اصلا همین والله به ما تعملون خبیر و والله علی کل شیء قدیر رو اینا مثلا در کل قرآن پراکنده است. من میگم بجز استثناءاتی از آیات و کلمات قرآن که اینا خاصن، مثلا فیهی فیه، مثلا نمیدونم یه سری کلمات کم کاربرد قرآن، یا اگه کسی بتونه جزء 3 رو بخونه، جزء 3 کلمات سختی داره نسبتاً. حالا سوال پرسیدم، ممکن جوابش این باشه که نمیشه. من فکر می‌کنم میشه، یعنی لازم نیست تمام قرآن برای توانستن و نه برای یه خواندن تحقق خواندن، بله بعد بخونه حال مرتحل باشه و همیشه قرآن بخونه، ولی من میگم اگه چقدر از قرآن پیش من معلم فرد بخونه، من میتونم مطمئن شم که میتونه کل قرآن.
حالا ببینید، من یه جور دیگه به این سوال باز نگاه کنم. ببینید اون نظریه آزوبری که مطرح کردیم یادگیری باید معنادار باشه، ما می‌بینیم که جبار باغچبان در حوزه فارسی این کار اومد محقق کرد. قبل از جبار باغچبان در آموزش فارسی می اومدن حدود 12 تا جدول یاد میدادن، مثلا 32 تا حرف فارسی با صدای ا ب ت س، بعد با صدای ا او ا ای او، تشدید، تنوین ها و اینا که خودش کلی بعد میرفتن سراغ خواندن. آزوبه باغچبان اومد چیکار کرد؟ گفت که شما نیاز اینا رو آموزش، شما با دو تا در واقع حرف بچه‌ها میتونن دو تا کلمه یه جمله یاد بگیرن، بابا آب. اومد یادگیری رو معنادار کرد. ببینید ما خیلی از فواتح قرآنی که داریم در تحت تأثیر پاداش‌های بیرونی تونسته توفیقاتی رو به دست بیاره، یا طرف مثلا انگیزه قرائت داشته، انگیزه حفظ داشته. این که ما یه ماشین خاموش رو هول بدیم و با جایزه دادن با پاداش‌های بیرونی رو به حرکت در بیاریم و بعد از اینکه این پاداش‌ها تمام شد دستمون رو برداشتیم ماشین متوقف بشه، وضعیت موجود ماست. ما اگر اومدیم کارهایی که انجام میدیم، فعالیت‌های قرآنی ما منجر به روشن شدن موتور داخلی شد، بچه‌ها ارتباط به همین کاری که باغچبان انجام داد، آزوبل میگه، ما اومدیم از همون ابتدا گفتیم بچه‌ها بیان آیاتی رو یاد بگیرن که بتونن باش ارتباط برقرار کنن، فقط بحث صحیح خوانیش مد نظر نباشه. این تابویی که ما رو تا حالا نگه داشته زمینگیر کرده، ما خواستیم یه ماشینی درست کنیم که این ضد ضربه باشه. ما می دو مجبوریم تانگ درست کنیم برسیم تو خیابونا. اما اگه شما بخواید که در واقع رشد متعادل ایجاد کنید، باید در حوزه آموزش عمومی قرآن باشه متعادل. شما اومدید اهداف نوکانه تربیت کردید، ولی باز میگید روخانی، باز میگید تربیت 10 میلیون حافظ قرآن. این نقیزه. شما باید تربیت 10 میلیون حافظ قرآن با اهداف آموزش عمومی قرآن باید، یعنی نوکانه ما تنظیم. چرا؟ چون مخاطبتون کل کشور. من عرضم اینه، این که ما در واقع توقعمون در روحانی قرآن محقق نشده، به خاطر همین تابویی بوده که ما فکر کردیم که بعد از چند جلسه یک کار کنیم. در دقیقا با همین تابو در که معنای ما دوچار مسئله شده. الان ما فکر کردیم که مثلا اگر بیان کلمات پرتکرار یاد بدیم، همین مثالی که شما توی سوره تقابون زدین، گفتیم کلمات پرتکرار یاد بگیم همه جای قرآن میتونه بفهمه. ببین این فهم قرآن، آیا بچهای ما الان با همین کلمات یاد میگیرن آیه قرآن بذاریم میتونن بفهمن؟
بخششو بله.
خب بخششو، اون بخش چقدر کمک میکنه ارتباط با آیه
قرآن؟ منم همین بود. ببینید من همین میگم.
نه ما میگیم که نه نمیتونن. چون الان چون عملا ما داریم میبینیم دیگه توی
بحث. 100 درصد نمیتونن، ولی بخش خوبشو میتونن.
100 درصد من میگم 30 درصد میتونن.
بیشتر از 30 درصد میتونن.
همین اینا جاری بحثه که من میگم نمیتونن.
بگم اتفاقا بحث همینجا خوبه. ببینید ما میگیم که، من میگم که ببینید حروف قرآن که همش یکسانه، کلمات قرآن هم خیلی یکسانه، یعنی پرکاربرده. اصلا من تو همین برنامه حفظ موزی همین رادیو قرآن بله. که رو عبارات قرآن بر حفظ کار میکنیم، یکی از کارام تو 3-4 دقیقه رو هر عبارت حرف میزنیم اینه که به مردم میگم بابا این کلماتی که تو این آیه و عبارته خیلیش تو فارسی به کار میره، یا خودش هم خانواده‌اش بله. مثلا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. كفروا هم خانواده‌اش، ما کافر رو میشناسیم، لا یؤمنون مؤمن رو میشناسیم، سواون مساوی رو میشناسیم. خب چرا این کار رو میکنم؟ برای اینکه به مردم بگم خوندن قرآن سخت نیست. من رفته بودم بنگلادش آیه نباتی، اونجا زبانشون بنگالیه، 2 میلیون حافظ قرآن داشتن، یعنی از ما خیلی دورترن به زبان عربی، ما به زبان قرآن خیلی نزدیکیم، حروف رو میشناسیم. عرضم به خدمتون